درود بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 16 ایول است و من توری سفر در برنامه اخباری آزادی همراهی شما. نخست نگاه بس در خطی چندی از موضوعهای برنامه. یک ساکنی ناحیه فرخار از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. دادستانی سببهای حادثه را تحقیق دارد. دومای دولتی روسیه طرح دو قانون به ضد مهاجران را رد کرد ولی اجازه داد برای پتنت و ثبت در جای اقامت از آنها پول بیشتر بگیرند.
برای دادن نسخه پتنت ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته می شود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده می شود.
بازداشتی بحث برانگیز عبدالرزاق و زادروز جنجالی فوتبال بازی بارسلونا که با حضور افرادی کوتاه‌قد برگزار شد. دادستانی ناحیه فرخار یکی از ناحیه‌های هممرز با افغانستان به تحقیق مرگ یک ساکن ناحیه پرداخته است که از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. سرحدبانان تاجیک گفتند محمد اسرارزاده را در یک محل مرز مشاهده کردند که کسی حق پای ماندن در آن جای را به اجازه ندارد و معلوم نیست که او با چه هدفی با آن محل رفته است. ناحیه فرخار و دیگر ناحیه های مرزی تاجیکستان از محل های آسان گذر برای قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان به حساب می روند و در گذشته هم در این ناحیه ها تیراندازی مشاهده شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
شب 12 ایول یک مرد 36 ساله ساکن دیهه در قد ناحیه فرخار که در مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است از تیر سربازان نیروهای سرحدی زخمی شده در بیمارستان جان باخت. با اطلاع یک منبع رادیو آزادی در ریاست نیروهای مرزبانی ولایت ختلان، محمد اسرارزاده تلاش کرده است سیمخوری مرزی را عبور نموده به لب دریای پنج برسد. منبع میگوید او به امر بازیستی سربازان اطاعت نکرده است و در نتیجه تیر خورده زخمی شده است.
نریدی سرحدی وقت غیر قانونی گذاشتن سرحد را آشکار میکنند، امر میدهند که ایستد، اما حادثه که شب شده بوده است، فرار میکند و به امر اطاعت نمیکند و او را زخمی میکنند و در جای حادثه بازداشت کرده و بیمارستان انتقال میدهند و سحر در همان بیمارستان جان میدهد، گفت منبع.
هنوز معلوم نیست که در بدن اسرارزاده مواد مخدر یا دیگر اشیاء غیرقانونی یافت شده است یا نه. با گفته منبع حادثه را حالا دادستانی تحقیق دارد. این اولین حالت نیست که ساکنان منطقه های نزد مرزی هنگام عبور غیرقانونی سرحد از تیر مرزبانان جان میبازند و یا دستگیر میشوند. یک ساکن دیهه در قد که محمد اسرارزاده را میشناخت گفت که فقط در روز جنازه او فهمیدند که او در مرز کشته شده است. مقامات در دو ماهی اخیر از آشکار و مصادره صدها کیلو مواد مخدر در منطقه های مرزی ختلان خبر دادند. روزی 24 ایون مقامات تاجیکستان توسط رسانه های دولتی اطلاع دادند که در مرز ناحیه همدان یک گروه 4 نفره شهروندان افغانستان قصد داشتند سرحد را عبور کنند. با گفته منبع آنها به فرمان سربازان اطاعت نکرده به طرف آنها تیر کشیده اند. در نتیجه درگیری یک قاچاقبر با نام محمد هاشم میرکبری 50 ساله کشته شده است. مرزبانان تاجیک از جای حادثه 71 کیلو مواد مخدر و یک چند سلاح آتشفشان را مصادره کردند. یک روز پیش از این حادثه مقامات قدرتی اطلاع دادند که شرف‌الدین ظریفوف ساکن دیهه پنجابی ناحیه همدانی را بازداشت نمودند و از ماشینش 90 کیلوگرم مواد مخدر دریافت کردند. با گفته این مقامات این مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند. حالا خط سرحد را در ناحیه فرخار و همدانی سیمخور جدا میکند، اما طبق قانونگذاری عبور از سیمخور بدون اجازه سرحدبانان منع است. مقامات میگوید عبوری غیرقانونی از سیمخور همچون شکستن مرز ارزیابی میشود و هر نفری که امر سربازان را اطاعت نمیکند میتواند طبق قانون مجازات شود. حالا با گفته مقامات مرزبانی مرز تاجیکستان افغانستان زیر نظارت دائمی است و برای پیشگیری قاچاق و عبوری غیرقانونی دیدبانگاه‌های نو ساخته شده‌اند.
در دومای دولتی روسیه دیروز طرح دو قانون را رد کردند که در صورت قبول احوال مهاجران کاری را در این کشور باز هم بدتر می ساخت. این زمان طرح یک سند قبول شد که خرج مهاجران کاری را برای گرفتن پتنت و ثبت در جای اقامتشان زیاد می کند. همکاران ما بعد از تماشای جلسه دومای دولتی گزارش را آماده کردند که آن را همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می کند.
امیگراسیونوم اوچوت иностранных граждан и лиц гражданских.
وکیلان مردمی روسیه طرح دو قانون را قبول نکردند که مؤلفانش اعضای حزب لیبرال دموکرات، یکی از احزاب مهاجر ستیز بودند. در جلسه دومه دولتی در روز 15 ایول سرگئی لئونوف معاون رئیس حزب طرح دو سند را معرفی کرد که به باور او بلاهایی را که مهاجران به سر مردم روسیه میآورند کم میکند.
مسئله با مهاجران ارتباط میگیرد که به کشور ما میآیند و بسیاری از آنها در هاستل ها ثبت نام میکنند که مهمانخانه به حساب میرود. در آنجا یک سال یا بیشتر از آن زندگی میکنند و راستی برای مردم محلی این هاستل ها دردسر و مصیبت زیاد میآورند. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که ثبت جای اقامت در هاستل ها فقط تا یک ماه باشد.
سکراتیت регистрацию до одного месяца в хостел.
وکیلان دیگر گفتند که حکومت روسیه و کمیته های دومه طرفدار چنین قانون نیستند و آن نباید قبول شود. چنین هم شد. از نان تقریبا 400 وکیل فقط 50 نفر به طرفدار این طرح رأی دادند. طرح دیگری که سرگئی لئونوف پیشنهاد کرد با قراردادهای کاری مهاجران با کارفرما ارتباط داشت ولی آن هم روی کاغذ و امضا نشده ماند.
ما پیشنهاد میکنیم که مهلت قرارداد کاری با خارجیان فقط برای یک سال تعیین کرده شود. حالا ممکن است که قرارداد به مهلت کاری بسته شود. به نظر ما یک سال کافی است که مهاجر عهده‌داری‌های کاریش را اجرا کرده با وطنش برگردد و اگر قرارداد تمام شد باید قرارداد نو بندد. اگر این کار را نکرد بر اساس قانون‌های روسیه باید در مدت 15 روز از کشور رانده شود. به نظر ما این تدبیر در عموم نظارت بر مهاجران و آمادگان را سخت‌تر و سیاست مهاجرت را بهتر می‌کند.
میگراسیونی پالیتیکی پروسیم پدیرجات. پراویتلیستو پروتیف پرینیتی دانو زاکونوپروکت.
اما پیش از نمایشکارانه رد شدن این طرح این دو قانون، دومه دولتی طرح چند سند دیگر را پذیرفت که خرج مهاجران برای گرفتن پتنت را زیاد می‌کند و عین زمان به گفته مقامات امکان می‌دهد که نظارت بر مهاجران سخت‌تر و جای اقامت آنها آسان‌تر شود. مهمترین سند در این میان درباره ستانیدن باج دولتی برای پتن بود.
این سند از جمله برای دادن پتن به شهروند خارجی، نسخه آن، تمدید آن، وارد کردن تغییرات در پتن باج نوی دولتی تعیین میکند. برای دادن نسخه پتن، ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته میشود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده میشود.
За регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.
در صورت حکم اجرا گرفتن قانون از روز 1 سپتامبر امسال مهاجران کاری برای گرفتن پتن و یا تمدید آن 4200 روبل علاوه می سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازت نامه برای کار هم عین پول را باید پردازند و اگر می خواهند نسخه پتن و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می سپارند. وزارت مالیه روسیه حساب کرده است که تعیین باج نو برای مهاجران کاری به بودجه دولت 17 میلیارد روبل درآمد اضافه می‌آورد. وکیلان مردمی روسیه در این جلسه گفتند در کشور بیشتر از 6 میلیون مهاجر کاری ثبت شده است و تقریبا 700 هزار نفری آنها غیر قانونی هستند. در مدت نیم سال سپری شده در بسیاری از جلسه‌های دومه دولتی مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته بحث زیاد می‌کردند و در سرخط خبرهای روسیه قرار می‌گرفتند. حامیان حقوق می‌گویند که هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می‌شود قیمت‌ها مردم را به تنگ می‌آورند. وکیلان و مقامات برقصانه مسئله مهاجرت را داغ میکنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. به گفته آنها در این زمان که جنگ دوامدار و ویرانگری پرتلفات روسیه در اوکراین مردم را ناراضی کرده است، دیگر بار مسئله مهاجرت کاری را پیش کشیدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مقامات تاجیکستان میگویند ازدواج های قبل از 18 سالگی سبب افزایش طلاق و جدایی در کشور شده است. مثلا سال گذشته سال 2024 در تاجیکستان تقریبا 8300 جفت از هم جدا شدند و در میان آنها دختران هم کم نیستند که 18 سال نشده شوهر کردند. سال گذشته تعداد این گونه نوجوانان 3800 نفر بوده است. رادیو آزادی درباره عاقبت های بد ازدواج های بر محل تحلیل آماده کرد و قبل از برنامه از همکارم خیرمان بقازاده درباره این تحلیل و نمونه های این گونه ازدواج ها در تاجیکستان پرسیدند.
بله، همکارانی ما در دوشنبه با نگاره نام دختره صحبت کردند که او را در 17 سالگی مجبور به شوهر دادند و برای اون که از کار زیاد دو بار کودکی بد نشفتاده است، شوهرش او را طلاق داده است. با گفته نگاره، همین که 17 ساله شد و مکتب را ختم کرد، او را با کامل نام مهاجری کاری به زنی دادند. از خودش چیزی نپرسیدند و جشن عروسی هم برپا نشد. فقط یک نکاح مسلمانی بود است و تمام. نگاره نقل کرده است که از سحری بر وقت حولی می رفت، گو می دوشید، نان و خوراک می پخت. هر روز حال همین، جامشویی، ظرفشویی، خوراکپزی و هزار کار دیگر. با قول نگاره وقتی حامله دور شد، همسرش به روسیه رفت و از کار زیاد و وزنین دو بار طفلی بد نشفت داد. بعد این خویشاوندان شوهرش او را طعنه و ملامت کردند که تولد کردن نمی تواند و زیر فشار آنها شوهرش او را طلاق داده است و نگاره به خانه پدر برگشت است، به خانه که به قول خودش او را آنجا کسی انتظار نبود. از قرغیزستان هم سرنوشتی اصل نام دختری 17 ساله را آوردیم که او را به یک مردی 9 سال بزرگتر از او به شوهر دادند. اصل میگوید والدینش هم بعد از دیدن او از کوچه هیچ مقاومتی نکردند و از روی رسم قدیمی عروس ربایی او را با ارشاد خانه‌دار کردند. اصل میگوید تمام آرزوهایش برباد رفت. فرزند نخستینش نارسید به دنیا آمده است و حالا او و همسری بیکارش در خانه والدین شوهر به سر میبرند.
همکارم خیرومان بقازاده در باره ازدواج های برمحل در تاجیکستان صحبت میکرد. گزارش مفصل را در این باره میتوانید در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه ارگ بخوانید. روز شنبه 12 ایول دو خبر درباره افراد قدپس در صفحه های اولی نشریه های زیاد توجه را به خود کشید. یکی درباره بازداشت عبدالرزاق بلاگری کوتاه آمد تاجیک در دبی بود که حالا در آزادی است و خبر دیگر درباره لامین یمال ستاره دسته فوتبال بارسلونا که برای دعوت گروه هنری قدپستان به زادروزش مورد انتقاد حامیان حقوق قرار گرفت. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یمال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یمال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یمال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه‌گویی و آوازخانی کسب و مایی گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یمال تا حال این خبر را شرح ندادند. یمال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
و خبر دیگر، در زندان‌های تاجیکستان زیاد از 15,000 محبوس ادای جزا میکنند. آمار تازه از گزارش وکالت‌دار اید به حقوق انسان است که به تازگی نشر شد. آمار اخیر در این باره را ماه انور سال 2024 نشر کردند. آن وقت شماره زندانیان 13,500 کس گفته میشد. نگرانی از زیاد بودن محبوسان در زندان‌های تاجیکستان بارها صدا داده است. از جمله وکالت‌دار حقوق انسان سال گذشته 3 زندان وزارت عدلیه در تاجیکستان را برای در حجره های زندان بیش از معیار نگه داشتنی محکوم شده ها تنقید کرده بود. وزارت کارهای خارجی آمریکا هم ماه اپریل سال 2024 از صد زیاد بودن زندانیان در محبس های تاجیکستان را مشکلی جدی نامید. 15 دقیقه که برای اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دست است. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تا زمانی که غرب با شرطهای پیشنهاد کرده مسکو برای گفتگوی صلح راضی نشود، ولادیمیر پوتین جنگ در اوکراین را قطع نمی‌کند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به سه منبع نزدیک به کرمل گزارش داده است. به اطلاع خبرگزاری ریترز، پوتین حرفهای اخیر دونالد ترامپ درباره جاری کردن تحریم‌های بیشتر را جدی نمی‌گیرد. همصحبتان ریترز گفتند ولادیمیر پوتین باور دارد که اقتصاد و ارتش روسیه پرقوت هستند و در برابر محدودیت‌های کشورهای غربی مقابلت کرده می‌توانند. روز 14 ایول دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، اعلان کرد که به اوکراین سلاح‌های بیشتر می‌فرستد. ترامپ هشدار داد که اگر روسیه دوام 50 روز به صلح موافقت نکند، همکاران تجاری مسکو را تحریم خواهد کرد. سه منبع آگاه به ریترز گفتند ولادیمیر پوتین زیر فشار غرب جنگ را قطع نمی‌کند، چون باور دارد که روسیه توان مقابله با تحریم‌های بیشتر غرب را دارد. در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 15,000 محبوس ادای جزا می‌کنند. این آمار در گزارش اخیر وکالت‌دار آید به حقوق انسان آمده است. آمار اخیر درباره تعداد محبوسان در تاجیکستان ماه ژانویه سال 2024 نشر شده بود. آن وقت شماره زندانیان 35,000 کس گفته می شد. نگرانی اسد زیاد بودن محبوسان در زندان‌های تاجیکستان بارها صدا داده است. از جمله وکالت‌دار آید به حقوق انسان سال گذشته سه زندانی وابسته به وزارت عدلیه را برای از معیار زیاد نگاه داشتن محکوم شده‌ها تنقید نمود. دیپارتمنت دولتی و وزارت کار خارجه آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی ها را در محبس های تاجیکستان مشکل جدی نامیده بود. بر اساس گزارش وکالت‌دار آید به حقوق انسان سال 2024 در مجموع 15,600 محکوم شده از تشخیص ویروسی نارسایی مسمومیت بدن گذرانیده شدند. منبع میگوید که میان محبوسان 30 نفرشان گرفتاری BHMO بودند. این محکوم شدگان تا لحظه به مؤسسه های اصلاح وارد شدنشان به چنین بیماری ها گرفتار بودند، آمده است در گزارش امبودسمن. مقامات تاجیکستان هر دفعه در نشست های بین المللی میگوید بعضی از زندانی ها نو و از شرایط نگهداری محبوسان به طلبات بین المللی نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. سفرعلی نجمی‌دینوف، سابق وزیر مالی تاجیکستان، در سن 73 سالگی درگذشت. در این باره صفحه وزارت مالیه در فیسبوک خبر داده است. مقامات درباره سبب مرگ نجمی‌دینوف چیزی نگفتند. سفرعلی نجمی‌دینوف یکی از منصبداران سابق دار حکومت تاجیکستان بود. وی سالهای 2000 تا 2013 وزیر مالیه و بعدی آن تا سال 2019 دایرکتور آژانس سوغورتی اجتماعی و نفقه بود. نام سفرعلی نجمی‌دینوف زمان کارش در آژانس سوغورتی بیشتر در رابطه با نفقه های هنگفت و نفقه مهاجران رسانه‌ای شده بود. مقامات انتظامی جمهوری بلاروس یک شهروند تاجیکستان را که به غارتگری در روسیه متهم می شود به این کشور سپردند. شورای هماهنگساز دادستانی های کشورهای مشترک و منافع در یک بیانیه رسمی خبر داده است که ذکری الله ظهورزاده را به روسیه سپردند تا برای غارت دو نفر در نزد یک مرکز تجارتی در مسکو به جوابگری جنایی کشیده شود. در این بیانیه آمده است ذکری الله ظهورزاده همراه با یک شریکش با دو نفر درافتاده از جبدیدگان 58 میلیون روبل را بودند. جزئیات دیگری درباره این حادثه نیست، ولی خبرگزاری دولتی تاس روز 12 نوامبر سال 2023 گزارش داده است که در این روز دو فرد ناشناس برای دو نفر گاز پاشیده آنها را لاتکوب کردند، بینی یکی را هم شکستند و 58 میلیون روبل او را غارت کردند. در خبر تاس آمده است که فرد جبریده و غارت شده شهروند چین می باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی باور در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند، ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است، هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نامی پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد. با گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعه کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدری زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازانا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ زیدی اوکراین سفربر شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می گذرند ولی گوشی را کسی نمی بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیاد درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندانهای روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است. با چشم آبی کوثر است، نظر نموده‌ی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی یار نازنی علم شود. Yeah.
نیسی مجا رو فری زیبوده به زیبوده به کارو فری
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اول نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است، در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند. در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره‌های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان‌های معروف و یک عده شخصیت‌های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او علاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخوانی کسب و مایی روزگذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کریپتووالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت‌ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این نوع اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. به گونه مثال اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی به واسطه بانک‌ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابرکنی‌ها با کریپتووالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می‌شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی می‌گوید خرید کریپتووالیوتا از بیرجه‌های مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله‌های گوناگون دارد.
یک مرحله این تامین کردن تجهیزات، یعنی اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن، و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته است که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود. یعنی که همون رقم و همون خصوصیت همون رقم نوکی یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید شما باید با اون نامگذارید، یعنی که نامی همون میتوند بیت کوین باشد، میتوند دوگی کوین باشد، میتوند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی روبرو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتو والیوتا چی نقشه و برنامه دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتو والیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشتی رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت های بانکی، با خلاصه اقتصاددان ها تاجیکستان میتواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتو والیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جدول پوره مسابقات المپیاد سال 2028 که در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود، در سامانه رسمی بازی های المپی نشر شد. شماره هیئت های ورزشی 8 کشور از جمله تاجیکستان در بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل معین گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. سامانه رسمی بازی های المپی جدول پوره مسابقات المپیاد سال 2028 را که در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود نشر کرد. ورزشکاران برای 351 مجموعی جایزه ها مبارزه می برند که نسبت به بازی های المپی سال 2024 22 مجموع زیاد است. چوربین های ورزشی روز 12 ایول با مرحله اول انتخابی از جمله بازی های فوتبال آغاز می شوند. مراسم افتتاحی مسابقات روز 14 ایول و روز دیگر یعنی 15 ایول در رشته های تریاتلون، شمشیرزنی، جودو، ورزش سبک، رگبی 7، تیرپرانی و سلالم در کنای سپردن مجموعه اولی مدال ها در نظر است. مسابقات باکس از 15 تا 23 ایول و رقابت های نهایی از 27 تا 30 ایول، مسابقات جودو از 15 تا 22 ایول برگزار می شوند. در روز خاتمه‌ای المپیاد 30 ایول مسابقات حل کننده در رشته های ورزش سبک، بوکس، بسکتبال، ویلاسیپیدرانی یا دوچرخرانی، شناوری، گوشتگیری و والیبال برپا می گردند. در این روز یعنی 30 ایول سال 2028 مراسم پوشیده شوی بازی های 34 تابستانه المپی در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. هیئت های وکیلان 8 کشور بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خود را در بازی های سیومی اتحاد دولت های مستقل تصدیق کردند. بازی ها از 28 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در 7 شهر آذربایجان برگزار می شوند. شماره از همه زیادی ورزشکاران را دسته میزبان منتخب آذربایجان تشکیل می دهد که از 349 ورزشکار عبارت است. باید منتخب روسیه 263، قزاقستان 259، ازبکستان 257، بلاروس 255، تاجیکستان 202، ترکمنستان 170 و قرغزستان 85 ورزشکار داخلند. در مجموع تعداد عمومی هیئت های وکیلان در بازی های سیومی اتحاد دولت های مستقل بیش از 2600 نفر، شماره ورزشکاران زیاده از 1800 نفر را تشکیل خواهد داد. بغیر از کشورهای اتحاد دولت های مستقل، در بازی های سیوم باز اشتراک ورزشکاران از 15 کشوری خارجی در نظر است. با برنامه بازی ها باکس، بسکتبال، والیبال، قایقرانی، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، تنیس روی میز، تیرپرانی، شمشیرزنی، شناوری، کاراته، تکواندو، جودو، سامبو، چوگان بازی، کمانبری و غیره داخلند. اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تاتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنج گرفتند. روسیه با کسب 212 مدال از آن جمله 111 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مالدو پیش گذشت. در بازی های دویم کشورهای اتحاد دولت های مستقل که ماه آوگوستی سال 2023 در بلاروس دایر گردید، منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نمود اشتراک کرده با کسب 13 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشوری اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شد. مدال یگانه طلا را به تاجیکستان مهراج صوفیجانوف در مسابقه باکس در وزن تا 48 کیلوگرم آورد. نتیجه خرسندی بخش آن بود که ورزشکاران تاجیک این دفعه توانستند باری اول مدال طلا بگیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر دارید؟
خب سرول میخواستیم بگیم اظهار تحسنیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سرول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دولت خراسان یا ولایت خراسان صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه‌های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه به قدرت‌های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتوان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برداری کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمود افراط هست.
خب
ولی گروهی دوم خواست که آنها را بیگناه بیند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حرفتر. درست شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانداشن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند با یک نمود وقار با تکبیر با یک شعارهای خیلی بلند حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقش که بگیم که کلیدی بگمون هست برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جنان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگواران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پس داشتن، و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بود داشته نیستن، چون نه سوابقش دارند، نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر، از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله، متاسفانه من این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند، و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستن.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور این آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت یا مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیش صف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که آنها رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است، و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزد سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان را دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد. البته تاکتیک اونها دیگر بود. ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند مثل این داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاور میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزا هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارن و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزای سیماتای سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم بتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیار از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع یعنی افزایشی افراد شوی میان تاجیکان و شهروندان تاجیکستان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه‌ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود آیا منطقا این معنا رو نمیدهد که چندان موفق نبودن یعنی ناکام شده؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یکون برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات هم یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد. این را باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آف چند باره تغییرات در قانونگذاری این هم موفقیت هم باید از اینها از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست، ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار نشد، شهروندی او بیکار نشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از امین شهروندش دیگر سبکدوش میکند، یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان را میتوجه بگیرد، این هم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگروهی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
برمان یک کارشناس.
من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم، بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند، ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها،
نراتیو ها هستند بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است، این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم، خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معارف رسمی صورت میگیرد، ما مردم جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم، خب همه با این راضی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده، دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده، افسانه ای دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شبه، دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، این یک دو نفس با گوششان باید زیست، این یک
دو نفس با گل فشانی گذرم آخاست که بی خبر جوانی گذرم بی ما و تو بزم زندگانی گذرم یاد دو نفس با گل فشان باید زیست یاد دو نفس با گل فشانی گذرم
درود بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 16 ایول است و من تویری سفر در برنامه اخباری آزادی همراهی شما. نخست نگاه بس در خطی چندی از موضوع های برنامه. یک ساکن ناحیه فرخار از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. دادستانی سبب های حادثه را تحقیق دارد. دومای دولتی روسیه طرح دو قانون به ضد مهاجران را رد کرد ولی اجازه داد برای پتنت و ثبت در جای اقامت از آنها پول بیشتر بگیرند.
برای دادن نسخه پتنت ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته می شود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده می شود.
بازداشت بحث برانگیز عبدالرزاق و زادروز جنجالی فوتبال بازی بارسلونا که با حضور افراد کوتاه قد برگزار شد. دادستانی ناحیه فرخار یکی از ناحیه های هم مرز با افغانستان به تحقیق مرگ یک ساکن ناحیه پرداخته است که از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. سرحدبانان تاجیک گفتند محمد اسرارزاده را در یک محل مرز مشاهده کردند که کسی حقی پای ماندن در آن جای را به اجازه ندارد و معلوم نیست که او با چه هدفی به آن محل رفته است. ناحیه فرخار و دیگر ناحیه های مرزی تاجیکستان از محل های آسان گذر برای قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان به حساب می روند و در گذشته هم در این ناحیه ها تیراندازی مشاهده شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
شب 12 ایول یک مرد 36 ساله ساکن دیهه در قد ناحیه فرخار که در مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است از تیر سربازان نیروهای سرحدی زخمی شده در بیمارستان جان باخت. با اطلاع یک منبع رادیو آزادی در ریاست نیروهای مرزبانی ولایت ختلان، محمد اسرارزاده تلاش کرده است سیمخور مرزی را عبور نموده به لب دریای پنج برسد. منبع میگوید او به امر بازیستی سربازان اطاعت نکرده است و در نتیجه تیر خورده زخمی شده است.
نرید سرحدی وقت غیر قانونی گذاشتن سرحد را آشکار میکنند، امر میدهند که ایستد، اما حادثه که شب شده بوده است، فرار میکند و به امر اطاعت نمیکند و او را زخمی میکنند و در جای حادثه بازداشت کرده و بیمارستان انتقال میدهند و سحر در همان بیمارستان جان میدهد، گفت منبع.
هنوز معلوم نیست که در بدن اسرارزاده مواد مخدر یا دیگر اشیاء غیرقانونی یافت شده است یا نه. با گفته منبع حادثه را حالا دادستانی تحقیق دارد. این اولین حالت نیست که ساکنان منطقه های نزدی مرزی هنگام عبور غیرقانونی سرحد از تیر مرزبانان جان میبازند و یا دستگیر میشوند. یک ساکن دیهه درقد که محمد اسرارزاده را میشناخت گفت که فقط در روز جنازه او فهمیدند که او در مرز کشته شده است. مقامات در دو ماهی اخیر از آشکار و مصادره 100 کیلو مواد مخدر در منطقه های مرزی ختلان خبر دادند. روزی 24 ایون مقامات تاجیکستان توسط رسانه های دولتی اطلاع دادند که در مرز ناحیه همدان یک گروه 4 نفره شهروندان افغانستان قصد داشتند سرحد را عبور کنند. با گفته منبع آنها به فرمان سربازان اطاعت نکرده به طرف آنها تیر کشیده اند. در نتیجه درگیری یک قاچاقبر با نام محمد هاشم میرکبری 50 ساله کشته شده است. مرزبانان تاجیک از جای حادثه 71 کیلو مواد مخدر و یک چند سلاح آتش فشان را مصادره کردند. یک روز پیش از این حادثه مقامات قدرتی اطلاع دادند که شرف الدین ظریفوف ساکن دیهه پنجاب ناحیه همدانی را بازداشت نمودند و از ماشینش 90 کیلوگرم مواد مخدر دریافت کردند. با گفته مقامات این مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند. حالا خط سرحد را در ناحیه فرخار و همدانی سیمخور جدا میکند، اما طبق قانونگذاری عبور از سیمخور بدون اجازه سرحدبانان منع است. مقامات میگوید عبور غیرقانونی از سیمخور همچون شکستن مرز ارزیابی میشود و هر نفری که امر سربازان را اطاعت نمیکند میتواند طبق قانون مجازات شود. حالا با گفته مقامات مرزبانی مرز تاجیکستان افغانستان زیر نظارت دائمی است و برای پیشگیری قاچاق و عبور غیرقانونی دیدبانگاه های نو ساخته شده اند.
در دوم دولتی روسیه دیروز طرح دو قانون را رد کردند که در صورت قبول احوال مهاجران کاری را در این کشور باز هم بدتر می ساخت. این زمان طرح یک سند قبول شد که خرج مهاجران کاری را برای گرفتن پتنت و ثبت در جای اقامتشان زیاد می کند. همکاران ما بعد از تماشای جلسه دوم دولتی گزارش را آماده کردند که آن را همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می کند.
وکیلان مردمی روسیه طرح دو قانون را قبول نکردند که مؤلفانش اعضای حزب لیبرال دموکرات یکی از احزاب مهاجر ستیز بودند. در جلسه دوم دولتی در روز 15 ایول سرگئی لئونوف معاون رئیس حزب طرح دو سند را معرفی کرد که به باور او بلاهایی را که مهاجران به سر مردم روسیه می آورند کم می کند.
مسئله با مهاجران ارتباط می گیرد که به کشور ما می آیند و بسیاری از آنها در هاستل ها ثبت نام می کنند که مهمان خانه به حساب می رود. در آنجا یک سال یا بیشتر از آن زندگی می کنند و راستی برای مردم محلی این هاستل ها درد سر و مصیبت زیاد می آورند. برای همین ما پیشنهاد می کنیم که ثبت جای اقامت در هاستل ها فقط تا یک ماه باشد.
до одного місяця в хостелі.
وکیلان دیگر گفتند که حکومت روسیه و کمیته های دوما طرفدار چنین قانون نیستند و آن نباید قبول شود. چنین هم شد. از میان تقریبا 400 وکیل فقط 50 نفر به طرفدار این طرح رأی دادند. طرح دیگری که سرگئی لئونوف پیشنهاد کرد با قراردادهای کاری مهاجران با کارفرما ارتباط داشت ولی آن هم روی کاغذ و امضا نشده ماند.
ми предлагаємо ограничити
ما پیشنهاد میکنیم که مهلت قرارداد کاری با خارجیان فقط برای یک سال تعیین کرده شود. حالا ممکن است که قرارداد به مهلت کاری بسته شود. به نظر ما یک سال کافی است که مهاجر عهده‌داری‌های کاریش را اجرا کرده با وطنش برگردد و اگر قرارداد تمام شد باید قرارداد نو بندد. اگر این کار را نکرد بر اساس قانون‌های روسیه باید در مدت 15 روز از کشور رانده شود. به نظر ما این تدبیر در عموم نظارت بر مهاجران و آمادگان را سخت‌تر و سیاست مهاجرت را بهتر می‌کند.
میگراسیونی پلیتیکی پروسیم پدیرجات.
پراویتلستوا پروتیف پرینیاتی دانوو زاکونوپروکت
اما پیش از نمایشکاران رد شدن این طرح این دو قانون، دومای دولتی طرح چند سند دیگر را پذیرفت که خرج مهاجران برای گرفتن پتنت را زیاد می‌کند و این زمان به گفته مقامات امکان می‌دهد که نظارت بر مهاجران سخت‌تر و جای اقامت آنها آسان شود. مهمترین سند در این میان درباره ستانیدن باج دولتی برای پتنت بود.
این سند از جمله برای دادن پتنت به شهروند خارجی، نسخه آن، تمدید آن، وارد کردن تغییرات در پتنت باج نوی دولتی تعیین میکند. برای دادن نسخه پتنت ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته میشود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده میشود.
За регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.
در صورت حکم اجرا گرفتن قانون از روز 1 سپتامبر امسال مهاجران کاری برای گرفتن پتن و یا تمدید آن 4200 روبل علاوه می سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازت نامه برای کار هم عین پول را باید پردازند و اگر می خواهند نسخه پتن و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می سپارند. وزارت مالیه روسیه حساب کرده است که تعیین باج نو برای مهاجران کاری به بودجه دولت 17 میلیارد روبل درآمد اضافه می آورد. وکیلان مردمی روسیه در این جلسه گفتند در کشور بیشتر از 6 میلیون مهاجر کاری ثبت شده است و تقریبا 700 هزار نفری آنها غیر قانونی هستند. در مدت نیم سال سپری شده در بسیاری از جلسه های دومای دولتی مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته بحثی زیاد می کردند و در سرخط خبرهای روسیه قرار می گرفتند. حامیان حقوق می گویند که هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می شود قیمت ها مردم را به تنگ می آورند. وکیلان و مقامات برقصانه مسئله مهاجرت را داغ میکنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. به گفته آنها در این زمان که جنگ دوامدار و ویرانگری پرتلفات روسیه در اوکراین مردم را ناراضی کرده است، دیگر بار مسئله مهاجرت کاری را پیش کشیدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مقامات تاجیکستان میگویند ازدواج‌های قبل از 18 سالگی سبب افزایش طلاق و جدایی در کشور شده است. مثلا سال گذشته سال 2024 در تاجیکستان تقریبا 8300 جفت از هم جدا شدند و در میان آنها دختران هم کم نیستند که 18 سال ناشده شوهر کردند. سال گذشته تعداد این گونه نوجوانان 3800 نفر بوده است. رادیو آزادی درباره عاقبت های بد ازدواج های بر محل تحلیل آماده کرد و قبل از برنامه از همکارم خیرمان بقازاده درباره این تحلیل و نمونه های این گونه ازدواج ها در تاجیکستان پرسیدم.
بله، همکاران ما در دوشنبه با نگاره نام دختری صحبت کردند که او را در 17 سالگی مجبور به شوهر دادند و برای آن که از کاری زیاد دو بار کودکی بد نشفت داده است، شوهرش او را طلاق داده است. با گفته نگاره، همین که 17 ساله شد و مکتب را ختم کرد، او را با کامل نام مهاجری کاری به زنی دادند. از خودش چیزی نپرسیدند و جشن عروسی هم برپا نشد. فقط یک نکاحی مسلمانی بود است و تمام. نگاره نقل کرده است که از سحری بر وقت حولی می روفت، گو می دوشید، نان و خوراک می پخت، هر روز حال همین، جامشوی، ظرفشویی، خوراکپزی و هزار کاری دیگر. با قول نگاره وقتی حامله دار شد، همسرش به روسیه رفت و از کار زیاد و وزنین دو بار طفلی بد نشفت داد. بعد این خویشاوندان شوهرش او را طعنه و ملامت کردند که تولد کردن نمی تواند و زیر فشار آنها شوهرش او را طلاق داده است و نگاره به خانه پدر برگشت است، به خانه که به قول خودش او را آنجا کسی انتظار نبود. از قرغیزستان هم سرنوشت اصل نام دختری 17 ساله را آوردیم که او را به یک مرد 9 سال بزرگتر از او به شوهر دادند. اصل میگوید والدینش هم بعد از دیدن او از کوچه هیچ مقاومتی نکردند و از روی رسم قدیمی عروس ربایی او را با ارشاد خانه‌دار کردند. اصل میگوید تمام آرزوهایش برباد رفت. فرزندی نخستینش نارسید به دنیا آمده است و حالا او و همسری بیکارش در خانه والدین شوهر به سر میبرند.
همکارم خیرمان بقازاده در باره ازدواج های بر محل در تاجیکستان صحبت میکرد. گزارش مفصل را در این باره میتوانید در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه ارگ بخونید. روز شنبه 12 یول دو خبر درباره افرادی قدپس در صفحه های اولی نشریه های زیاد توجه را به خود کشید. یکی درباره بازداشت عبدالرزاق بلاگری کوتاه‌قامت تاجیک در دبی بود که حالا در آزادی است و خبر دیگر درباره لامین یمال ستاره دسته فوتبال بارسلونا که برای دعوت گروه هنری قدپستان به زادروزش مورد انتقاد حامیان حقوق قرار گرفت. مرزانبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یمال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یمال در قطار ستاره‌های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان‌های معروف و یک عده شخصیت‌های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یمال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی روز گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یمال تا حال این خبر را شرح ندادند. یمال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
و خبر دیگر، در زندان‌های تاجیکستان زیاد از 15000 محبوس ادای جزا می‌کنند. آمار تازه از گزارش وکالت‌دار اوید به حقوق انسان است که به تازگی نشر شد. آمار اخیر در این باره را ماه انور سال 2024 نشر کردند. آن وقت شماره زندانیان 13500 کس گفته می‌شد. نگرانی از زیاد بودن محبوسان در زندان‌های تاجیکستان بارها صدا داده است. از جمله وکالت‌دار حقوق انسان سال گذشته 3 زندان وزارت عدلیه در تاجیکستان را برای در حجره‌های زندان بیش از معیار نگه داشتنی محکوم شده ها تنقید کرده بود. وزارت کارهای خارجی آمریکا هم ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانیان در محبس های تاجیکستان را مشکلی جدی نامید. 15 دقیقه که برای اخباری آزادی داشتیم با پایان رسید. سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس است. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تا زمانی که غرب با شرطهای پیشنهاد کرده مسکو برای گفتگوی صلح راضی نشود، ولادیمیر پوتین جنگ در اوکراین را قطع نمی‌کند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به سه منبع نزدیک به کرمل گزارش داده است. به اطلاع خبرگزاری ریترز، پوتین حرفهای اخیر دونالد ترامپ درباره جاری کردن تحریم‌های بیشتر را جدی نمی‌گیرد. همصحبتان ریترز گفتند ولادیمیر پوتین باور دارد که اقتصاد و ارتش روسیه پرقوت هستند و در برابر محدودیت های کشورهای غربی مقابلت کرده می توانند. روز 14 ایول دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، اعلام کرد که با اوکراین سلاح های بیشتر می فرستد. ترامپ هشدار داد که اگر روسیه دوام 50 روز به صلح موافقت نکند، همکاران تجاری مسکو را تحریم خواهد کرد. سه منبع آگاه به ریترز گفتند ولادیمیر پوتین زیر فشار غرب جنگ را قطع نمی کند، چون باور دارد که روسیه توان مقابله با تحریم های بیشتری غرب را دارد. در زندان های تاجیکستان زیاد از 15,000 محبوس ادای جزا می کنند. این آمار در گزارش اخیر وکالت‌دار آید به حقوق انسان آمده است. آمار اخیر درباره تعداد محبوسان در تاجیکستان ماه ژانویه سال 2024 نشر شده بود. آن وقت شماره زندانیان 13,500 کس گفته می شد. نگرانی اسد زیاد بودن محبوسان در زندانهای تاجیکستان بارها صدا داده است. از جمله وکالت‌دار آید به حقوق انسان سال گذشته سه زندانی وابسته به وزارت عدلیه را برای از معیار زیاد نگاه داشتن محکوم شده ها تنقید نمود. دیپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی ها را در محبس های تاجیکستان مشکل جدی نامیده بود. بر اساس گزارش وکالت‌دار آید به حقوق انسان سال 2024 در مجموع 15,600 محکوم شده از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن گذرانیده شدند. منبع میگوید که میان محبوسان 30 نفرشان گرفتاری BHMO بودند. این محکوم شدگان تا لحظه به مؤسسه های اصلاحی وارد شدنشان به چنین بیماری ها گرفتار بودند، آمده است در گزارش امبودسمن. مقامات تاجیکستان هر دفعه در نشست‌های بین المللی می‌گوید بعضی از زندانی‌ها نو و از شرایط نگهداری محبوسان به طلبات بین المللی نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. سفرعلی نجمی‌دینوف، سابق وزیر مالی تاجیکستان، در سن 73 سالگی درگذشت. در این باره صفحه وزارت مالیه در فیسبوک خبر داده است. مقامات درباره سبب مرگ نجمی‌دینوف چیزی نگفتند. سفرعلی نجمی‌دینوف یکی از منصبداران سابق دار حکومت تاجیکستان بود. وی سالهای 2000 تا 2013 وزیر مالیه و بعدی آن تا سال 2019 دایرکتور آژانس سوغورتی اجتماعی و نفقه بود. نام سفرعلی نجمی‌دینوف زمان کارش در آژانس سوغورتی بیش در رابطه با نفقه‌های هنگفت و نفقه مهاجران رسانه‌ای شده بود. مقامات انتظامی جمهوری بلاروس یک شهروند تاجیکستان را که به غارتگری در روسیه متهم می‌شود به این کشور سپردند. شورای هماهنگساز دادستانی‌های کشورهای مشترک و منافع در یک بیانیه رسمی خبر داده است که ذکری الله ظهورزاده را به روسیه سپردند تا برای غارت دو نفر در نزد یک مرکز تجارتی در مسکو به جوابگری جنایی کشیده شود. در این بیانیه آمده است ذکری الله ظهورزاده همراه با یک شریکش با دو نفر در افتاده از جبردیدگان 58 میلیون روبل را بودند. جزئیات دیگری درباره این حادثه نیست، ولی خبرگزاری دولتی تاس روز 12 نوامبر سال 2023 گزارش داده است که در این روز دو فرد ناشناس بر روی دو نفر گاز پاشیده آنها را لاتکوب کردند. بینی یکی را هم شکستند و 58 میلیون روبل او را غارت کردند. در خبر تاس آمده است که فرد جبردیده و غارت شده شهروند چین می باشد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایتی رفتن به جنگ را امضا کند ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است. هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع میکند. رادیوی آزادی نامی پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی‌کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد و گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و با سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعه کرده است که مساعدت کند ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدر زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسانی تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفر بر شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد ولی زنگ های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می گذرند ولی گوشی را کسی نمی بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین خبرهای زیاد درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندانهای روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد. وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
چشم تو با چشم او بی کوثر است نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی یار نازنین علم شده
روزی شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اولی نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است. در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر می کنند، در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروهی افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او اضافه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخوانی کسب و مایه روزگذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کریپتوالیوتای و اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این نوع اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رندگذاری و مستقل از بانک های مرکزی عمل می کند. به گونه مثال اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی با واسطه بانک ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابر کنی ها با کریپتوالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی می گوید خرید کریپتوالیوتا از برجه های مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله های گوناگون دارد.
یکو مرحله این تامین کردن تجهیزات، یعنی اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلوکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال می کنید شما باید با اون نامگذاری، یعنی که نامی همون